ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. شینزو آبه نخست وزیر سابق ژاپن در پی سوء قصد به جانش کشته شد. کاخ سفید میگوید هدف از سفر رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه یک پارچه کردن دفاع هوایی در این منطقه است. پوتین میگوید روسیه هنوز در اوکراین با قوای چندانی وارد عمل نشده است. سلام و وقت همه بخیر، هر کجا که هستید در ایران یا سایر کشورهای جهان. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با رادیو فردا باشید. شبکه‌های خبری ژاپن از درگذشت شینزو آبه نخست وزیر سابق این کشور در پی سوء قصد به جان او خبر دادند. بنابر گزارش‌ها شینزو آبه 67 ساله در جریان یک سخنرانی انتخاباتی مجلس نمایندگان در شهر نارای ژاپن مورد اصابت گلوله قرار گرفت. در ویدیویی که شبکه خبری NHK ژاپن منتشر کرده، صدای شلیک دو گلوله در حین سخنرانی آقای آبه شنیده می‌شود. پلیس ژاپن به شبکه NHK گفته است که مردی حدوداً 40 ساله به اتهام اقدام به قتل دستگیر و یک اسلحه از او ضبط شده است، در حالی که چندین رسانه گزارش دادند آقای آبه از پشت و از ناحیه گردن هدف قرار گرفته، اما برخی دیگر از رسانه ها از احتمال اصابت گلوله به سینه او خبر دادند. با این همه فرماندار سابق توکیو در توییتی اعلام کرد که آقای آبه دچار ایست قلبی و ریوی شده است. بیشتر بشنوید در این باره از شهریار سیامی.
صدای دو شلیک به مردی که 8 سال نخست وزیر ژاپن بوده، شینزو آبه، در حال سخنرانی در کارزار انتخاباتی مجلس سنا برای حمایت نامزد همحزبش لیبرال دموکرات در شهر نارا جنوب غربی ژاپن، یکی از امترین کشورهای جهان با قوانین سخت در مورد اسلحه. فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن سوء قصد به آقای آبه را غیر قابل بخشش خواند. بسیاری از رهبران جهان هم اظهار تأسف کردند. سخنگوی وزارت خارجه چین گفته مقام‌های این کشور شوکه شدند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم این سوء قصد را محکوم کرده. وزارت خارجه ایران هم این سوء قصد را محکوم کرده. آقای آبه 67 ساله از خانواده‌ای سرشناس و سیاسی که در 3 دوره نخست وزیری 8 سال ریاست دولت ژاپن را به عهده داشت و حدود 2 سال پیش به دلیل بیماری مزمنی استعفا کرد. کسی که هرچند نتوانست رکود اقتصادی طولانی ژاپن را پایان دهد، اما کارنامه اقتصادی قابل قبولی دارد و در سیاست خارجی بجز با کره شمالی با سایر کشورها سیاست میانه رو داشته. کسی که حاضر نشد به داعش باج بدهد و همین موضوع باعث شد داعش 2 گروگان ژاپنی را به قتل برساند. آقای آبه تنها نخست وزیر این کشور است که بعد از انقلاب به ایران سفر کرده. 22 خرداد 1398 شینزو آبه در بحبوحه تحریم‌های آمریکا وارد تهران شد. هدف رساندن پیام دونالد ترامپ رئیس جمهوری وقت آمریکا به مقام‌های جمهوری اسلامی. مترجمش در دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری وقت ایران این چنین گفت:
هیچ کس دوست ندارد جنگ اتفاق بیفتد. ژاپن آرزو دارد جهت کاهش تنش در حد توان خود و نقص حد اکثری را ایفا نماید و تمرکز بر این نقطه این سفر این جانب ایران انجام شده است.
شینزو آبه با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم دیدار کرد تا شاید پاسخ مثبتی برای گفتگوی ایران و آمریکا از بالاترین مقام جمهوری اسلامی بگیرد. آقای خامنه ای اما به صراحت نه بزرگی به او گفت:
راجع به اون چی که از قول ترامپ نقل کردید، من هیچ پاسخی به پیام ترامپ ندارم. به شما یه مطالبی رو میگم اما به او هیچ پیامی نمیدم، چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم.
اما این اولین باری نبود که آقای آبه با آقای خامنه ای روبرو میشد. دوم شهریور 1362 شینتارو آبه وزیر خارجه ژاپن یک سال بعد از آزادسازی خرمشهر برای میانجیگری بین ایران و عراق و پایان جنگ به تهران سفر کرد. کسی که در جوانی و جنگ جهانی دوم به عنوان خلبان کامیکازه در ارتش ژاپن ثبت نام کرده بود. در این سفر پسر آقای وزیر هم همراهش بود. شاید کسی تصور نمی کرد حدود 36 سال بعد پسر وزیر خارجه ژاپن این بار در سمت نخست وزیر ژاپن به تهران سفر کند تا بین ایران و آمریکا میانجیگری کند. میانجیگری که با شرایط تحقیرآمیزی پایان یافت، نه به علت نگفتن مقام‌های جمهوری اسلامی، بلکه درست یک روز بعد از ورود آقای آبه به تهران به دو نفکش در خلیج فارس حمله شد، یکی ژاپنی دیگری نروژی که نفت ژاپن را حمل می‌کرد. کمی بعد آمریکایی‌ها تصاویر گرفته شده از پهپادشان را منتشر کردند که نشان می‌داد نیروهای ایرانی با مین‌های چسبنده به این نفکش‌ها حمله کردند. رسانه‌های اصولگرا هم به این میانجیگری ژاپن حمله کردند و گفتند کشوری که در مقابل آمریکا شکست خورده پیام تسلیم می‌آورد. محمد مرندی که در حال حاضر یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران است، در صدا و سیما گفت
این یک پیروزی برای ایران هم هست. همین که آمریکایی‌ها تا چند وقت پیش شرط و شروط می‌ذاشتند و تهدید می‌کردند و بعد یه دفعه ادبیاتشون عوض شد و پیغام می‌فرستن از طرق مختلف به ایران، به هر حال هم در افکار عمومی جهان و هم در افکار عمومی داخل نشون میده که آمریکا برخلاف این همه حرفای تند و تهدید، اینا در واقع مجبورن که از اون ادبیات عقب نشینی بکنن. حالا معلوم نیست، شاید فردا دوباره آمریکایی‌ها حرفای تند بزنن، ولی به هر حال ما از یک به نظرم فاز به یک فاز جدید وارد شدیم.
بهمن همان سال ژاپن در اقدامی بی سابقه ناوچکن تاکانامی را به سمت خلیج فارس ارسال کرد. مقام های ژاپنی گفتند این ناو وارد خلیج فارس نمی شود و در دریای عمان گشت زنی می کند. آقای آبه به خدمه ناو گفته بود ایجاد امنیت برای کشتی های مرتبط با ژاپن یکی از مهمترین وظایف دولت این کشور است. اگرچه میانجیگری پدر آقای آبه برای صلح ایران و عراق به نتیجه ای نرسید، اما اگر مقام‌های جمهوری اسلامی پیام پدر آقای آبه را جدی می‌گرفتند، شاید دیگر نیازی به سفر پسرش برای میانجیگری بحران دیگری در ایران نبود.
گزارش شهریار سیامی را می‌شنیدید. اما در ادامه خبرها، کاخ سفید اعلام کرد جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در سفر خود به خاورمیانه به دنبال همکاری گسترده‌تر در این منطقه بر سر مسائلی چون دفاع هوایی به ویژه برای مقابله با تهدیدات ایران است. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز پنجشنبه گفت که ایالات متحده به اقدامات خود برای یک پارچه کردن دفاع هوایی در سراسر منطقه ادامه خواهد داد. او گفت که تمام منطقه درباره ایران و ظرفیت‌های موشکی روبه رشد این کشور با آنچه که او حمایت دامنه‌دار جمهوری اسلامی از تروریسم در سراسر منطقه می‌خواند نگرانی‌هایی دارند. به تازگی روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی از نشست محرمانه مقامات سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا با مقامات ارشد نظامی اسرائیل و کشورهای عربی در شرم الشیخ پرده برداشت که هدف از آن بررسی راه‌های مقابله با تهدیدات موشکی و پهپادی ایران بوده است. بر اساس این گزارش، مقامات سنتکام با مقامات اسرائیل، عربستان سعودی، قطر، مصر، امارات متحده عربی، بحرین و اردن نشستی محرمانه داشتند که با توجه به ترکیب کشورهای شرکت کننده امری بی سابقه بوده است. این نشریه در گزارش خود احتمال داده سفر پیش روی جو بایدن به خاورمیانه در رابطه با همین نشست باشد، اما ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده از تایید این گزارش خودداری کرده است. درباره همین موضوع دیدگاه علی صدرزاده کارشناس جهان عرب را پرسیدم که در ادامه میشنوید.
سفر آقای بایدن که در هفته آینده قرار است به منطقه انجام بگیره، ارتباط تنگاتنگی با مسئله ایران، عربستان و اسرائیل داره. همونطور که میدونید قبل از اینکه بایدن به منطقه مسافرت کنه، گفتش که ما در این سفر تنها به مسئله انرژی برخورد نمی کنیم. قراره مسئله اصلی در اینجا ملاقات بزرگی هست که در عربستان سعودی صورت بگیره و به همین دلیلی که من شخصا به اونجا میرم تا موضوع امنیت ملی عربستان، اسرائیل و کل منطقه رو بررسی کنیم. همونطور که میدونید در این مسافرت قرار است کنفرانس بزرگی در ریاض انجام بگیره با شرکت مصر، عراق، تمام کشورهای خلیج فارس و قرار هست در اونجا مسئله ایران مسئله مرکزی باشه، چرا که ظاهراً بعد از به شکست رسیدن برجام یا به شکست موقتی رسیدن برجام مسئله امنیت برای منطقه اهمیت بیشتری پیدا کرده. اسرائیل هم سعی میکنه که در حقیقت رهبری اصلی این امنیت منطقه رو با کمک آمریکا به دست بگیره. پیشنهاد اسرائیل این است که ما باید توان موشکی و پهپادی ایران رو در حقیقت که توان اصلی نظامی ایران هست خونسا کنیم و همین علت پیشنهاد کرده که با کمک آمریکا یک سامانه هوایی برای تمام کشورهای منطقه تشکیل بشه و اگر این تصمیم گرفته بشه ظاهرا قرار هست که اون سامانه هوایی گنبد آهنین اسرائیل که سامانه بسیار موفقی هست رو به کشورهای عربی بفرستن. اگر چنین چیزی انجام بگیره یعنی باید تصور کرد که گنبد آهنین اسرائیل در امارات، عربستان، عراق و دیگر کشورهای عربی مستقر میشه و چنین اگر چنین عملی صورت بگیره عملا دیگر قدرت دفاعی اصلی ایران که قدرت موشکی و پهپادی هست بی‌موضوع میشه. میماند مسئله اتمی که مسئله اتمی هم یا اینکه در مذاکره با ایران در آینده حل خواهند کرد که خیلی ها فکر میکنن بعد از مسافرت بایدن دوباره مذاکرات صورت میگیره، یا اینکه اسرائیل سعی میکنه با برنامه‌های ایزایی مسئله هسته ایران رو خنثا بکنه. به هر حال خیلی ها حدس میزنن که مسافرت قریب الوقوع بایدن به عربستان در حقیقت چهره نظامی منطقه و چهره ژئوپلیتیک منطقه رو عوض خواهد کرد و این تصویری است که تقریبا تمام روزنامه‌های آمریکایی و روزنامه‌های عربی منتشر کردند و ایران هم ظاهرا نگران هست از چنین اتفاقی که داره در خاورمیانه میفته. پادشاه اردن حتی یک قدم جلوتر رفت و گفت ما بایستی که یک ناتوی عربی درست کنیم یا یعنی ناتوی منطقه‌ای درست کنیم. به هر حال اتفاقات عجیبی در منطقه در راه است که ایران در مرکزش قرار داره.
صدای علی صدرزاده کارشناس جهان عرب را میشنیدید. و در ادامه خبرها، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ضمن هشدار به کیف برای پذیرش هرچه سریعتر شروط مسکو در مذاکرات صلح، متحدان غربی اوکراین را به دمیدن بر آتش خصومت‌ها متهم کرد. پوتین عصر پنجشنبه در هشداری به کشورهای غربی با بیان اینکه روسیه هنوز در اوکراین با قوای چندانی وارد عمل نشده، گفت که اگر غرب خواهان شکست روسیه در میدان نبرد است، میتواند به تلاش خود ادامه دهد. در این میان همزمان با شدت گرفتن حملات هوایی روسیه در منطقه دونباس، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پنجشنبه شب بار دیگر تکرار کرد که هرچه کمک‌های دفاعی غرب به اوکراین بیشتر شود، جنگ با پیروزی کیف زودتر به پایان میرسد و تلفات همه کشورهای جهان و ضررهای ایالات متحده از فشار روسیه بر جوامع دموکراتیک کمتر خواهد شد. در ایران، دانشگاه علوم پزشکی مشهد در اطلاعیه‌ای فعالیت تیم‌های ستاد امر به معروف و نهی از منکر در بیمارستان‌ها با هدف ارزیابی و بازرسی نحوه پوشش پرسنل و دانشجویان را تایید کرد. در اطلاعیه روابط عمومی این دانشگاه که روز پنجشنبه 16 تیر منتشر شده، آمده که مسئولیت اعضای این تیم‌ها پایش و ارزیابی پرسنل و دانشجویان حوزه‌های دانشگاهی است. روز ششم تیر ماه، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی در اطلاعیه‌ای از حضور نیروهای این ستاد برای پایش و ارزیابی بدون تذکر لسانی و برخورد در فضاهای دانشگاهی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبر داده بود. دادستانی مشهد روز پنجم تیر در نامه‌ای به فرماندار این شهر خواستار جلوگیری از ورود زنانی به مترو شد که به گفته او فاقد حجاب شرعی هستند و تهدید کرده بود که کوتاهی ماموران در این باره قابل پیگرد قضایی است. در ماه‌ها و هفته‌های گذشته فشار بر زنان درباره نحوه پوشش آنها شدت گرفته است. اما بیشتر خواهش شنید از علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل که اعلام کرد جمهوری اسلامی اجازه نمی‌دهد ناتو کنار مرزهایش شود، سایت حقوق بشری هنگاو از کشته شدن 4 عضو سپاه پاسداران در درگیری مسلحانه با احزاب کرد خبر داد. جمهوری اسلامی توقیف محمولی سلاح‌های پیشرفته ایران در آب‌های بین‌المللی را رد کرد و اسرائیل مدال افتخار ریاست جمهوری این کشور را هفته آینده به جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اهدا می‌کند. جزئیات بیشتر در مورد این خبرها را از وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. همچنان با ما باشید.